رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمدی خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی چهارشنبه 13 آوگوست. در آغاز سرخط خبرها. با وجود هشداری کیف، کاروان 300 ماشین کمک های روسیه به مرز اوکراین نزدیک می شود. تاجیکستان دو شکارچی قرغیز را که 9 آوگوست در جرگتول بازداشت شدند به قرغیزستان برگردوند. و اشرف غنی نامزد مقام ریاست جمهوری افغانستان از تقسیم قدرت با عبدالله عبدالله اظهار شک ترمیم کرد. تفصیل خبرها. با وجود هشداری کیف، کاروان 300 ماشین کمک های روسیه به مرز اوکراین نزدیک می شود. کیف می گوید که این کاروان را به قلمرو کشورش اجازه نخواهد داد. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین 13 آوگوست این رفتار روسیه را به باد انتقاد گرفت و گفت که اوکراین کمک های بشری را تنها از کمیته بین المللی صلیب سرخ خواهد گرفت. آرسن اواکوف وزیر داخلی اوکراین در صفحه فیسبوک خود نوشته است که هیچ گونه کاروان کمک های پوتین توسط قلمرو خارکوف قابل قبول نخواهد بود. روسیه میگوید که راه حرکت کاروان با کیف هماهنگ شده است و هرگاه که کاروان از مرز وارد اوکراین شد، زیر نظارت کمیته بین المللی صلیب سرخ حرکت خواهد کرد. مقامات رسمی اوکراین و کشورهای غربی بیم دارند که روسیه با بهانه کمک‌های بشردوستانه به شرق اوکراین نیروهای خود را وارد می‌کند. مقامات انتظامی تاجیکستان دو شکارچی قرغیز را که 9 آوگوست در ناحیه جرگتال بازداشت شدند با همکارانشان در قرغیزستان برگرداندند. در این باره دفتر مطبوعاتی مرزبانان تاجیکستان بر رادیوی آزادی خبر داد. بکمیرزا متیرزایف و دولتبای گایموف را که غیر قانونی به قلمرو تاجیکستان وارد شدند 13 آوگوست با مرزبانان قرغیزستان تسلیم کردند. 4 روز پیش در یک تیراندازی بین این صیادان و مرزبانان تاجیک در ناحیه مرزی جرگتال یک شکارچی قرغیز کشته شد. با گفته مقامات تاجیکستان در آن روز صیادان قرغیز در جنگلستان توپوکول یک خرس را شکار میکنند و در ضمن سرحدبانان تاجیک آمده به آنها هشدار میدهند. به قول مقامات صیادان قرغیز به امر مرزبانان اطاعت نمیکنند و به سمت آنها تیر میاندازند، ولی در آتش جوابی از تیر مرزبانان تاجیک یک نفری آنها کشته شد. علیشر عثمانوف میلیاردر روسیه و ثروتمندترین شخص در این کشور 10% سهمیه های سلسله شرکت های USM را به شرکت می فروشد. USM در اظهارات 12 آوگوست گفت سهمیه های خود را به یکی از رهبران ارشد خودی همین شرکت پس پیشنهاد کرده است و وی عضو مدیریت شرکت بوده است که گویا این کار طبق وعده 2 سال پیش عثمانوف صورت می گیرد. در اختیار عثمانوف 48% سهمیه های عمومی سلسله شرکت های USM باقی خواهد ماند و وی بزرگترین سهام خواهد بود. بر اساس نشان داد بلومبرگ، عثمانوف صاحب 17 میلیارد دلار دارایی می باشد، اما مجله فوربس نوشته بود که ارزش دارایی های عثمانوف 18.6 میلیارد دلار حساب شده است. اشرف غنی نامزد مقام ریاست جمهوری افغانستان از تقسیم قدرت با عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی خود اظهار شک کرد و گفت که بعضی ماده های سازشنامه میان این دو نامزد توضیحات می خواهد. هفته گذشته جان کری وزیر کارهای خارجه امریکا هر دو نامزد را وادار کرد که درباره تقسیم قدرت سازشنامه امضا کنند، ولی در این سازشنامه گفته نمی شود که بعد از شمارش 8.1 میلیون برگه رای کی برنده انتخابات خواهد بود. اشرف غنی میگوید که رهبری دوگانه امکان ندارد و تعیین مقام رهبری اجرایی تنها در اختیار رئیس جمهور خواهد بود. برزیدی میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری پیشین گرجستان اتهامات نو اعلان کردند. 13 آوگوست رئیس دفتر دادستانی این کشور گفت که ساکاشویلی برای مالی خود کردن 5 میلیون دلار در میانه سالهای 2009-2013 متهم دانسته می شود. ساکاشویلی را متهم میکنند که وی این پولهای دولتی را برای آژانسی استفاده کرده است که امنیت شخصیت های بلندپایه دولتی، مهمانسراها، کشتی ها را تامین می کرد و همچنین این پول ها برای خدمات دیگری مربوط به خانوادهش و دوستانش صرف شدند. اگر این اتهامات ثابت شود به وی 11 سال زندان تهدید میکند. پیشنهاد شده است که سال 2015 شهری کولابی تاجیکستان و شهری ورانژ روسیه را پایتخت های فرهنگی کشورهای مشترک المنافع اعلان کنند. در این باره سرگی لیبدف کاتب اجرایی کشورهای مشترک المنافع 13 آگوست به مطبوعات خبر داد. این مسئله را در جلسه شورای نمایندگان دائمی صلاحیت دار کشورهای همسود بررسی خواهند کرد. این جلسه در شهر مینسک برگزار خواهد شد. هر سال شهرهای مختلفی دولت‌های SNG یا همسود پایتخت‌های فرهنگی یا آموزشی و پرورشی این کشورها اعلان می‌شوند. سال 2016 را SNG سالی آموزش و پرورش اعلان میکند. و لورن بیکال هنرمند افسانوی سینما و تئاتر آمریکا از هالیوود در شهر نیویورک در سن 89 سالگی درگذشت. بیکال در سال 1944 یک جا با همفری باگارت در فیلم تو هاو اند هاو نات یا باید داشت یا نداشت نقش آفرید و صاحب شهرت جهانی شد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
آزادی در امواج نو
از 7:30 به وقت دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موجی 12226
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمن و همچنین از یسادیس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوار های ویدئویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org
azadi.tj
و ruazadi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در شهر دوشنبه تفتیشی غیر منتظره شناسنامه های ساکنان باعث نگرانی آنها شده است. مقامات در این باره چی می گویند؟ امریکا از وضع یزیدی های عراق اظهار نگرانی کرده است و خواستار کمک های فوری به آنها شده است. و در دوشنبه بر ضد یک نابالغ خط کننده مکتب بین المللی پایتخت پرونده جنایی باز شد. برای چی؟ و وی کیست؟ مجله خبری را با گزارش ها پی می گیریم. در شهر دوشنبه تفتیش غیر منتظره شناسنامه های ساکنان باعث نگرانی آنها شده است. کارمندان انتظامی بدون آگاهی پیشکی به منزل های آنها می آیند و از آنها شناسنامه و ثبت اقامت می خواهند. اما پلیس شهر می گوید که وقتهای اخیر رفت و آمد ساکنان شهرها و ناحیه های دیگری تاجیکستان به دوشنبه افزایش یافته است و این تدبیر برای تنظیم مقررات اقامت انجام می گیرد. نکته دیگر این است که این تدبیر در آستانه برگزاری نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه روی دست گرفته شده است. آیا تفتیش شناسنامه ها به این نشست ارتباط دارد؟ همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد در این باره از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نواحی پایتخت به خاطر امنیت شهروندان و بخصوص تأمین نظام شهرداری و بودوباش شهروندان در حدود دوشنبه نظام پاسپورتی را جاری کرد. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه براه ماندن رژه پاسپورتی در پایتخت را شهر داده گفت که این اقدام از 8 آگوست آغاز شده، هدف از آن تأمین ترتیبات جمعیتی، امنیت شهروندان و بخصوص تأمین نظام شهرداری و بودوباش شهروندان در حدود شهر دوشنبه می باشد. جنرال سید خان جورخانوف سردار ریاست کارهای داخلی دوشنبه روز 13 آگوست بر رادیو آزادی گفت کارمندان میلیسه با نظرداشت رژه پاسپورتی به منازل ساکنان تنها به خاطر مشخص کردن تعداد اعضای خانواده های می روند که رسما ثبت نام شده اند. سید خان جورخانوف افزود ساکنان پایتخت نباید از آمدن ماموران میلیسه به خانه هایشون در تشویش باشند و موافق قانون سندهایی را که از آنها پرسیده می شود نشان بدهند. و میگوید وقتهای اخیر آمد و رفت شهروندان از مناطق گوناگون کشور به پایتخت به مراتب افزوده است، ولی نه همه آنها قاعده های اقامت و نظام شهرداری را رعایت میکنند. در حال حاضر تفتیش ساکنان ناحیه سینا از طرف کارمندان امور داخلی در منطقه ادامه دارد. پلکونیک دولت نظروف معاون سردار خدمات پیشگیری حقوق ویران کنی بین نابالغان و جوانان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در رابطه به این مسئله به رادیو آزادی گفت:
در نتیجه گذراندن چورابینی ها 1181 خانه ها تحت سنجش قرار داده شدند که از این 288 خانه ها بلند آشیانه می باشند، حجره هاشان 15900 شماره را ترتیب می دهند.
همین طور نظام پاسپورتی در حدود دیگر نواحی پایتخت در ناحیه فردوسی، شامنصور و اسماعیل سامانی هم جاری خواهد شد. بدون آگاهی پیشکی و تفتیش ناگهانی سند مردم در منزلشان مایه استراب آنها شده، زیرا ریجه پاسپورتی در پایتخت تاجیکستان کم دیده می شود. چند ساکن ناحیه سینا به رادیو آزادی گفتند که ماموران ملیسا صبح بر وقت و یا شام به خانه هایشان آمده سندهای رسمی اعضای خانواده ها را تفتیش کرده و رفتند. روزهای اخیر زنی ماموران پلیس در پایتخت هم زیاد شده است. از بس که شهر دوشنبه به میزبانی نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای آمادگی میگیرد، رژه پاسپورتی بخشی از تدابیر آمادگی برای تامین امنیت در پایتخت تاجیکستان نیز دانسته می شود. به اطلاع ریاست کارهای داخلی دوشنبه طی چند روز تفتیش 124 مورد اقامت بدون ثبت نام شهروندان به قید گرفته شده است. در رفت تفتیش ها همچنین یک سلاح شکاری، یک نارنجنگ و 12 تیر آشکار و مصادره کرده شده است. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
تفتیش ثبت اقامت شهروندان در دوشنبه در آستانه نشست رهبران سازمان همکاری شانگهای. شنونده ارجمند، خوانندگان سامانه رادیو آزادی در پایان این مقاله در این سامانه درباره تفتیش حجت های ساکنان اندیشه های خود را نوشتند و شکایت کردند که تفتیش کنندگان حجت ها ساکنان را تحقیر می کنند و حتی نمونه های رشوه خواری نیز شاهده می شود. از آن نمونه های را پیشکش می کنیم. شخص با نام مستعار شهروند از دوشنبه ساکن ناحیه سینا چنین می نویسد: مراجعت به جناب جنرال سعید جورخانوف. صبح بر وقت دری خانه ما را با پایها زده مغل را برداشتند که در نتیجه پسرچه های نابالغی من که خواب بودند از ترس گریان و نالان از خوابشان خستند. از ما شناسنامه ها را طلب کردند و خودی من که شناسنامه ام در جای کار بود، مرا با یک لحن تند تروریست نامیده از دستهایم کشاکش کرده به سوی ملیسخانه بردنی شدند. ناعلاج مجبور شدم 40 سامانه چایپولی با آنها پرداخت نمایم، چون که دیگر راه علاج نبود. من از کارم میماندم. این یک طرز پولکارکنی برای کارمندان ملیسا شده مانده است. من 40 سامانه داده خود را همچون خیر به فرزندان آنها میبخشم، ولی این دالیه بندی وزارت کارهای داخلی برای آیله های دیگر تاجیکی ما که اصلا کمبغلند قابل قبول نیست. شخصی دیگر با نام مستعار حقیقت می نویسد: این کار برای ترساندن مردم و باز هم مستحکمتر نشستن به کرسی های حکومت داران است. و جای این کار اول ترتیب و انتظام ملیسه های تفتیش کردن در کار که ترتیب و انتظام ندارند، گبزنیه شان باشد دهان نیو یک موسرکه باید ادبی گبزنند کارکنهای حکومت. آزادی درباره ترتیب و انتظام و آداب و ادب گپ زدن یک مقاله چاپ میکردید، از شما از زمین تا آسمان منتظر میشدیم. تشکر. شنونده عزیز، البته این فکرها فکر خوانندگان و ساکنان علاهیده هستند. شما هم میتوانید اندیشه های خود را در این باره نویسید.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. تمرین اخیری نیروهای پایگاه نظامی روسیه در رزمایشگاه مومیرک باعث پرتاب گلوله ها و روستاهای اهالی نشینی ناحیه شورا آباد شده است و حتی خسارات به ساکنان به بار آورده است. این امر حکومت ناحیه شورا آباد را وادار کرده است که به رهبریت این پایگاه نامه رسمی فرستد تا نظامیان روس از تکرار چنین حادثه ها خودداری کنند. اما این مورد اول نیست که چنین اتفاق می افتد و بر اثر پرتاب گلوله و دیگر مهمات جنگی به مردم روستاهای نزدیک خسارات و حتی تلفات وارد می شود. همکار مومن عودی در این باره در گزارشش از شهر دوشنبه چنین می گوید.
نمایندگان پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان گلوله های را که از ضرب آنها خانه ساکنان در شورآباد زیان دیده است منصوب نظامیان خود نمی دانند. این در حالی است که بر اثر افتادن گلوله در چند روز اخیر مسجد دهه دره آبی ناحیه شورآباد و چند خانه ساکن محلی قسما خراب شده، امنیت ساکنان را زیر سوال گذاشته است و حکومت محلی هم از این نگران است. ساکنان زیان دیده معتقدند که این گلوله ها از میل سلاح روس ها بیرون آمده است که 4 کیلومتر پایین تر از دهه ماه باز تمرین میکنند. اما یگور شیرباکوف یک نماینده پایگاه روسیه در تاجیکستان میگوید حالا معلوم نیست که این گلوله های افتاده به کی تعلق دارد، زیرا در کنارتر تمرینگاه نظامی مومیرک نظامیان تاجیک نیز تمرین میکنند. جناب شیرباکوف میگوید نظامیان روس با احتیاط تمرین میکنند و همیشه تلاش میکنند تا تیر آنها از تمرینگاه بیرون نشود. او میگوید ما پس از مشق ها تمرینگاه را تازه میکنیم و سناریوهایی هایی که نترکیدند آنها را به ضرر میگردانیم. شیرباکوف میگوید تا جایی که او میداند این سناریوها از حدود پایگاه بیرون نمیشوند، ولی او میگوید نمیداند که این سناریوهایی که در دهات اطراف میافتند از کدام تمرینگاه پرتاب میشوند. اما امید یوسوپوف ساکن دهه درای اوب که خانهش از تیر سناریو آسیب دیده است میگوید تنها خداوند جان او و نزدیکانش را از این تیر نجات داده است. امید نشانه های از این سناریو را روی دست دارد و میگوید او را برای تحقیق به مقامات میسپارد.
چند سال بود دارم حوالی ما هر روز میزنم، دارم پیش پای گلوله کنم تری تیر بوده ما لسر هم نشون داد دارم پست یک تنه میپرسن نه سرغ نه نه گپای نه خبری.
این باری اول نیست که تیرها از پایگاه مومیرک پرانیده شده به خانه های ساکنان آسیب میرساند. عبدالوهاب سعدالایف امام خطیب این دهه میگوید از آغاز تا انجام تمرین روسا ساکنان دهه با ترس زندگی میکنند.
پلگان های روسا میکنند، هر روز در حولیمون میزنند، در چردکمون میزنند، در خانه همون میزنند. این همی رمزون یک مگذشت ما یکان بگای او خودی به از اون نخوردیم. دولان دروز دور ما رو پروی هم پلگان های همی روزه را شکایدن از هر میکنیم تیرو من میگیرند. میخیزیم یک پیوله میگیره یک طبق میگیره در خانه هم میدروی میخریم.
حکومت شورآباد با ارسال یک مکتوب به مسئولان پایگاه نظامی روسیه خواستند تا افتیدن گلوله به دهات اطراف را شهر بدهند. سلیمان نظرف رهبر دستگاه حکومت شورآباد میگوید پس از ارسال این مکتوب نمایندگان پایگاه نظامی روسیه به شورآباد آمدند و با رئیس ناحیه صحبت کردند.
ما خطی جواب نگردانند اومده بودم اون معاونی سردار یا معاونی کمانری قسم نظامی اومده بودم اینجا و چند که پلگون یا مومیرک اومده بودم که صحبه رئیس خیلی صحبت کردن.
تمرینگاه مومیرک در 7 کیلومتری شهر کلاب در حدود ناحیه مومن‌آباد و شورآباد جایگیر است. این تمرینگاه در پایان دهات دره آب و کفتر این ناحیه قرار دارد. در این تمرینگاه سربازان پایگاه 201 روسیه که در مرکز کلاب جایگیر است همه‌ساله رزمایش میکنند.
پرتاب گلوله و دیگر مهمات نظامی به روستاهای نزدیک بر رزمایشگاه مومیرک در جریان مشق‌های نظامی پایگاه 201 روسیه در جنوب تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا میگوید واشنگتن میخواهد ده ها هزار نفر را که در کوهستان‌های شمال عراق در شرایط بسیار بدی انسانی ماندند به منطقه دیگر کوچ دهد. جان کری 13 آگوست گفت حالا مقامات به طور فوری وضع را میآموزند تا اقلیت‌های یزید و مسیحیان را نجات دهند. آنها بعد از حمله تندروهای اسلامی به کوهستان‌های سینجر فرار کردند. در مصاحبه با حسن هاشمیان کارشناس امور منطقه در ترکیه نخست پرسیدم تا چه اندازه نگرانی های امریکا درباره تلف یافتن یزیدی ها در عراق جدی است.
این نگرانی جدیه، چون که در عرض 3 روز گذشته اینها در بیابان‌های اطراف شهر شنگال به سوی وادی در واقع کوه شنگال اونجا آواره شدن. حدود 70,000 نفر از اینها وارد منطقه کردی شدن، تلفات خیلی زیادی هم در راه دادن، تعداد خیلی زیادی الان گرسنه و آواره اطراف شهر شنگال آواره شدن. بنابراین مشکلات خیلی جدی دارن و آمریکا هم حدود 300 نفر از کادر نظامی خودش رو به اونجا ارسال کرده تا به اینها کمک کنه و این مصیبت به شکلی تخفیف بده.
آیا امکان دارد که یزیدی ها را به محلات سکونت اصلی خود برگردانند؟ آیا امنیت آنها تأمین است در آنجا؟
اون منطقه هنوز جنوبش، شرقش و غربش در دست نیروهای داعش، فقط مناطق شمالی هستش که اونجا نیروهای کردی با نیروهای داعش درگیرن. من بعید می‌دونم که این مناطق در حال حاضر امنیت پیدا کردن، و اگر امنیت پیدا کرده باشن این تعداد افراد آواره فرار کردن از این مناطق خودشون بر می‌گشتن.
و اینها را از این مناطق کوهستانی به کجا خواهند برد؟ چون در اونجا تأمین کردن اینها با مواد غذایی مشکل است، فقط از راه هوایی ممکن است به اونها کمک رسانده شود.
دقیقا همینطوره، از طریق هلیکوپترها اونم در بخشایی که امن هست براشون کمک و آذوقه فرستاده میشه. منتها اونهایی که به طرف شرق شنگال رفتن اونها میتونن خودشون رو به مرزهای کردستان برسونن و از اون تو به شکلی برشون اردوگاه ها با خیمه های مختلف در نظر بگیرن. همینطور در منطقه شمال میتونن خودشون رو به مرز ترکیه برسونن.
یزیدی ها اصلا چی مردمی هستند و چی گذشته دارند؟
اینا خرد هستند. قبل از آمدن اسلام به منطقه اینها به شکلی زرتشتی بودن، بعد از اینکه اسلام آمد اینها به اسلام روی آوردن، منتها بعد از اینکه یه مقدار آزادی پیدا کردن دوباره به همون آیین‌های خودشون برگشتن، ولی با شکل جدید. رهبری که آیین جدیدشون رو ایجاد کرد فردی به نام عبید بن مسافر، شهر مقدس و اینها لالشه که قبلگاه و حج اونها به حساب میاد. اینا احترام به شیطان معتقدن و اونو ملک طاووس مینامن و معتقدن که شیطان یکی از فرشتگان خداونده. نماز نمیخونن، روزه گرفتنشون هم در سال 3 روزه. اعتقاد به تناسخ روح دارن، به این معنا که اگر فردی بمیره روحش در جسم یک فرد جدید وارد دنیا میشه، به همین خاطر به روز قیامت اعتقاد ندارن، به همین خاطر مورد آزار دیگران هم قرار میگیرن. مثلا شیعیان اونها رو پیروان یزید میدونن، رابطه خوبی باشون ندارن، سنی ها هم اونها رو تکفیر میکنن. و در طول تاریخ یزیدی ها تلاش کردن که عقیده خودشون رو پنهان کنن و به گروه باطنی معروف میشن.
و آیا آنها در حکومت مرکزی عراق نماینده خود را دارند؟
بله، در پارلمان نماینده دارن و تلاش شده که به اونها از لحاظ رسمی جایگاهی داده بشه، و چه در زمان صدام حسین و چه در زمان فعلی به شکلی به اونها در سیستم سیاسی توجه شده. با توجه اینکه جمعیتشون هم در عراق بین 500-700,000 نفره جایگاه مثبتی داشتن، منتها گرایش‌های فرقه‌گرایی که اکنون عراق رو در بر گرفته این خیلی بهشون ضرر میرسونه و آنها را تحت تیغ بنیادگرایان اسلامی از یک سو و کندروهای شیعه از سوی دیگر قرار میده.
مصاحبه بود با حسن هاشمیان، کارشناس امور منطقه در ترکیه. یادآور میشویم که یزیدی ها بجز از عراق در سوریه، ایران و ترکیه و ارمنستان و گرجستان نیز زندگی میکنند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه بر ضد یک نابالغ ختم کننده مکتب بین المللی شهر دوشنبه پرونده جنایی باز کرد. وی برای یک حادثه نقلیاتی متهم دانسته می شود. نوار ویدیویی از جریان این صدمه نقلیاتی بر رسانه های خبری و شبکه های اجتماعی راه یافته است. این جوان از خانواده آوازخوان های تاجیک عزیزوف ها بوده است که 5 اوگوست سال جاری یک ساکن شهر دوشنبه را با ماشین زیر کرده از جای حادثه فرار کرده است. در این باره همکاری ما گنجینه گنج از دوشنبه گزارش می دهد.
در زمینه یک صدمه نقلیاتی ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه ضد یک نابالغ ختم کرده مکتب بین المللی شهر دوشنبه پرونده جنایی آغاز کرد. پرونده مربوط به صدمه نقلیاتی در گذرگاه نزد دانشگاه آموزگاری دوشنبه به نام صدرالدین عینی شومین 13 آگوست زمانی باز شد که ویدیوی پژوهش پیشکی آن با تصویر ماشین و راننده به دست رسانه‌های خبری افتاد. این جوان 17 ساله ختم کرده مکتب بین المللی شهر دوشنبه که از خانواده اوازخوان‌های شناخته عزیزاوها می باشد 5 اوگوست سال جاری در خیابان رودکی پیاده‌گرد عمرجان نظروی 21 ساله را زیر کرده از جای حادثه فرار کرده است. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه در رابطه با این قضیه چهارشنبه 13 اوگوست با دو ماده قانون جنایی تاجیکستان 127 قسم 1 و 212 قسم 1 یعنی دیده و دانسته نرسیدن یاری به شخصی که در وضعیتی برای حیات یا سلامتیش خوفناک قرار دارد و از جانب شخصی اداره کننده افتومبیل ویران کردن قویده های حرکتی راه که از بهتیاتی باعث رسانیدن ضرر میونه به سلامتی انسان گشته است پرونده جنایی باز کردند. بحردین دولتبیکف سردار شعبه تفتیشاتی ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه چهارشنبه 13 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت این نورس راننده افتوماشین تمغه لکسوس به شهادت نامه رانندگی سری فرمان نشسته 5 آگوست تخمینا ساعت 11 در خیابان رودکی پیاده‌گرد عمرجان نظروف را زیر کرده از جای حادثه غیب شده است. دیرتر معلوم شده است که ماشین با پسر عمکی او سراینده تاجیک استون عزیزوف تعلق دارد. جناب دولتبیکوف میگوید اما اتهام طبقی 2 ماده قانون جنایی تاجیکستان ضد گناهکاری صدمه یعنی راننده نابالغ نگرانیده شده است. رسما صدمه را بازرسی دولت اتومبیلی شهر دوشنبه و ریاست کارهای داخلی دوشنبه تحقیق میکنند. جبردیده عمرجان نظروف باشد حالا در بیمارخانه نبوده، تبابتش را در خانه ادامه میدهد. استون عزیزوف پسر عمکی راننده نابالغ به رادیو آزادی گفت حال حاضر برادرش سخت ترسیده است، از این خاطر نتوانسته است قضیه را برایش با پررگی شرح دهد. بنابراین دقیقاً نمیدوند حادثه چگونه رخ داده است، اما استون عزیزوف همزمان گفت برادرش از جانب ناظران راه نگاه داشته شده چون میبینند نابالغ است، حجت و رقم ماشین را گرفتن، بنابراین او ترسیده فرار کرده است. در همین حال بعد دفتر رادیو آزادی نواری وارد شد که در آن عیبدار شونده نابالغ با همراهی عمکش قیس عزیزوف در پاسخ به سوال های کارمندان بازرسی دولت اتومبیلی میگویند ماشین را پسر عمکش استون عزیزوف برای شستن به او داده بود نه برای روندن. او میگوید همچنین این نابالغ هنگامی بازپرسی از جانب کارمندان بازرسی دولت اتومبیلی سبب گریختنش را در نداشتن حجت رانندگی و نابالغ بودنش شرح داد. و پسر قمرالزمان عزیزوف می باشد که گفته می شود حال حاضر با تجارت مشغول بوده، از افراد ثروتمند به شمار می رود. عکسی که این نابالغ در صفحه فیسبوک خود گذاشته است در آن رسول امان‌الله پسر امان‌الله حکومت الله نیز دیده می شود. این است که گفته می شود و یکی از دوستان رسول می باشد. گنجینه گنج، رادیو آزادی دوشنبه.
باز شدن پرونده جنایی بر ضد یک جوان 17 ساله برای حادثه نقلیاتی. این مطلب نیز در سامانه رادیوی آزادی شرح و اندیشه های گوناگون به بار آورده است. مثلا شخص با نام مستعار کولابی از تاجیکستان چنین می نویسد: اول آن که جوانمردهای تاجیک گناه ندارند. گناهکار اساسی همان آدمانی هستند که شناسنامه رانندگی را به مثل سمبوسه می فروشند. فکر نمی کنند که روز آن جوان ناخوانده جان دیگران را در خطر می گذارد. اگر این جوان ثروتمند می بود 120 سومانی داده جانش را می خرید. لیکن صغیره کمبغلی 10,000 دلار که دهد سرونو سود می شود. شخص دیگر با نام مراد از کولاب می نویسد. آخر بچه حکومو وم گرخت کو، لیکن 120 سامان جریمه شد. 3 نفر را کشت و 3 نفری دیگر جراحت برداشت. این بچه باشه 1 کس را کشته است و دیگراش جراحت برداشتند. میبینیم که چند سال میدهند این بچه کمبغل را. او اینم نمیخواست کو، فلاکت است، یکی میشد. شنونده عزیز، با این شرح و اندیشه ها مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید. We'll be right back.